چرا اینقدر به هم ریخته و مشوشین آقای عرفات؟ چی شده که با اون همه نگرانی از من خواستین به دیدنتون بیام؟
بگو چیکار کنیم مولانا؟ چیکار کنیم؟
چی شده؟ چرا شما اینقدر برافروخته و نگرانین؟
دیگه نمیشه این وضع تحمل کرد جناب صدر. نمیشه.
چرا نمیشه؟ چی شده؟
امروز یه جعبه کادو پیچ شده به دفتر من پست کردن.
چه جعبه‌ای؟
بیاین با چشم خودتون ببینین.
الله اکبر.
میبینین سر بریده یه بچه 6 ماهه فلسطینی رو در چفیه و اقال پیچیدن و برام فرستادن. این یعنی چی سید موسی؟
اینو کی فرستاده؟
خودتون اینجا رو بخونین. هدیه از طرف فلانج لبنان. فلانجا و کتائبی ها دارن با آموزش هایی که از طرف ارتش لبنان میبینن یک فاجعه انسانی رو تو لبنان به وجود میارن.
این یعنی اعلان جنگ؟
تو این شرایط هر حرکتی میتونه به یه جنگ تمام عیار تبدیل بشه.
با این حساب باید از راهش وارد بشیم.
چه راهی؟
راهی که آتش این جنگ رو شعله ورتر نکنه. راهی که به اختلاف ها و درگیری ها و انتقام جویی ها دامن نزن. خیلی وقتا نجنگیدن انقلابی تر از جنگیدن. گاهی خیشتنداری عین انقلابه. اینا منتظر انتقامن. منتظرن جنبش عملم وارد بشه تا آتش وسیعی رو در لبنان روشن کنن. اما من ازشون انتقام نمیگیرم. مقابله به مثل نمی کنم. من از راه خودم وارد میشم.
چه راهی؟
به زودی متوجه میشی.
شرح صدر. نویسنده سهیلا خدادادی. این قسمت تیر خلاص. بازیگران: شهریار همزیان، محسن بهرامی، علی زرینی، مهدی طهماسبی، ماکان رضایی پور، عباس توفیقی، عباس شادروان، امیر زنده دلان، بهادر ابراهیم. کارگردان: مینو جبارزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: جعفر جودتی. تهیه کننده: زهرا عبدالله زاده. قسمت 9.
بیروت، منطقه عاملیه، تابستان سال 1975.
وای کاش پدرم زنده بود و این روزو با چشم خودش میدید.
آره، پدر منم همیشه آرزو داشت یه روزی از مدرسه جمال‌آمل فارغ التحصیل بشم و برای خودم کارایی بشم. احمد
خدا رحمتشون کنه، اونا الان دارن از آسمون ما رو میبینن که به عنوان اولین فارغ التحصیلای دبیرستان صنعتی جمال‌آمل خوشحالیم و پر انرژی میخوایم آیندهمون رو با دستای خودمون بسازیم.
آره، میخوام یه اعترافی بکنم احمد. از اون روزی که تو مدرسه جمال‌آمل ثبت نام کردم و تو تمام روزایی که معلم‌ها بهمون فن و عفه یاد میدادن منتظر همچین روزی بودم. روزی که فارغ التحصیل بشم برم خدمت سید موسی صدر رو بهشون بگم این منم، احمد مهتدی، همون نوجوانی که وقتی 12 ساله بود هیچ روزنه امیدی نداشت. اما از وقتی که با تلاش و کوشش تونستیم مدرسه جمال‌آمل رو تأسیس کنیم دنیا برای من و خیلی از جوانای لبنانی همسن و سالم جور دیگه ای شده.
خدا خیر بده به سید موسی. نه فقط من و تو، که همه جوانایی که از اون مدرسه صنعتی فارغ التحصیل میشن همگی مدیون سید موسی هستن.
من
پدرم خدا بیامرز برام تعریف کرد که سید موسی با چه سختی و مشقتی تونست مدرسه جبل عامل رو برای جوانا تأسیس کنه تا بتونن در آینده شغلی داشته باشه.
پدر منم میگفت سید موسی از مردم لبنان خواسته بود هر کدوم فقط یه لیره لبنانی پول بدن تا اون مدرسه ساخته بشه. بعدم که ساخته شد از همه جوانا خواستن برای یاد گرفتن مهارت به اون مدرسه برن. خدا رو شکر الان دبیرستان جبل عامل کلی دانش آموز داره. اونجا رو ببین مردم همه جلوی مسجد الصفا جمع شدن.
خدا نگذره از اونایی که باعث شدن امام موسی صدر به این مسجد بیاد و اعتصاب قضا کنه.
ببینم نکنه حال امام موسی صدر بد شده. احمد
دکتر چمران اونجاست. یوسف
کی؟
دکتر چمران مدیر مدرسه جبل عامل.
آره دیدمش.
بریم پیششون ببینیم چه خبر شده.
سلام علیکم آقای چمران.
سلام بچه ها. ببینم شما تو بیروت چه کار میکنی؟
من و احمد دیروز از دبیرستان فارغ التحصیل شدیم.
بله خودم تو مراسم فارغ التحصیلیتون بود.
آقای چمران ما اومدیم بیروت امام موسی صدر رو ببینیم و خبر فارغ التحصیلیمون رو بهشون بدیم و بابت تأسیس دبیرستان جبل عامل ازشون تشکر کنیم.
کاش همه مردم لبنان بندازه شما قدردان زحمات آقای صدر بود.
حال آقای صدر چطوره؟ ما شنیدیم که چند روز اعتصاب قضا کردن.
من تا همین نیم ساعت پیش خدمت ایشون بودم. الانم اومدم بیرون هوایی بخورم. وضعیتشون خیلی خوب نیست ولی اعلام کردن تا دولت با شرایطشون کنار نیاد دست از اعتصاب قضا بر نمیدارن.
دقیقاً چه شرایطی؟ من و یوسف یه چیزایی درباره اعتصاب قضا و شرایطی که امام موسی صدر برای دولت تعیین کردن شنیدیم، اما میدونیم شما به امام موسی صدر خیلی نزدیک هستین و دقیقاً میدونین ماجرا از چه قراره. لطفاً به ما هم بگین ماجرا چی آقای دکتر.
اینجا خیلی شلوغه بچه‌ها. بریم زیر سایه اون درخت رو براتون بگم. تاریخی رو که همه شما جوانای لبنانی بعد ازش با خبر باشید. خیلی نگران امام موسی صدر هستم بچه ها. نمیدونم این وضعیت تا کی ادامه داره.
آقای چمران برای من و یوسف هم بگین دقیقا چی شده که امام موسی صدر تصمیم گرفتن و اعتصاب قضا کنه.
ماجراش خیلی مفصله.
هر چقدر مفصل باشه ما به عنوان دو جوان لبنانی باید بدونیم تو کشورمون چی میگذره. تا الان که درگیر درس خوندن بودیم و از این ور اون ور خبرا رو میشنیدیم، اما حالا باید بدونیم تو لبنان چه خبره. آقای چمران
بله.
اگه بخوام بگم چرا امروز این اتفاق افتاد و چرا به سال گذشته، یعنی سال 1974. اون موقع شما تو مدرسه درس میخوندین و دقیقا نمیدونستین تو لبنان چه آشوبی به پا شد.
همون ماجرای هم قسم شدن؟
دقیقا همزمان با کارهایی که امام موسی صدر برای محرومان انجام دادن، بعد از تأسیس مدارس و مؤسسه های علمی مختلف بارها به دولت تذکر میدادن که اوضاع تو جنوب لبنان خوب نیست. تذکر میدادن که جنوب لبنان دو دشمن بزرگ داره، یکی فقر یکی اسرائیل. تذکر میدادن که دولت باید به جنوب لبنان هم توجه کنه، اما دولت و ارتش لبنان گوشی برای شنیدن این هشدارها نداشتن. انگار دولت جنوب رو به حال خودش رها کرده بود تا یه جوری با دشمنانش سر کنه. این میونم کسی جز امام موسی صدر به فکر فقرهای جنوب و حمله های اسرائیل به جنوب نبود. یادم تو یکی از سخنرانی ها امام موسی صدر خطاب به دولت لبنان گفتن که
اگر ارتش لبنان نیروهاشو به 20,000 نفر برسونه و موشک بخره میتونه به نحو مطلوبی از جنوب هم دفاع کنه، البته با حمایت مردم. مردم هم میتونن آموزش ببینن و کنار ارتش باشن. من از همه نهادها، از مجلس و از صندوق تامین میخوام نگاهشون رو به جنوب تغییر بدن و باور کنن که جنوب لبنان هم بخشی جدا نشدنی از لبنانه. اینا تا کی میخوان پولا رو در حساباشون بخوابونن و برای جنوب کاری نکنن؟ من به عنوان یک مسئول از خیلی چیزا اطلاع دارم. موضوع بعدی مربوط میشه به آوارگانی که در جنوب لبنان هستن. دولت نباید به اینها به چشم پناهنده نگاه کنه، و اگر دولت چنین نگاهی به آوارگان لبنانی داشته باشه، پس حق اوناست که در ساختمان زندگی کنن و سرپناه داشته باشن. و من خودم رو موظف میدونم که هر ساختمانی رو که برای اسکانشون مناسب باشه تصرف کنم و در اختیار اونها قرار بدم.
جواب دولت لبنان به این اعتراضات چی بود آقای چمران؟
سکوت، سکوت بچه. نه سکوت احمد جان، برای دولت لبنان مهم نبود که چی به سر جنوب میاد، برای دولت فقط بیروت مهم بود و شهرهای زیبای ساحلی که محل گردش و تفریح متمولین و توریستا بود.
بالاخره چی شده که؟
امام موسی صدر بیشتر از یک سال سعی کردن دولت رو متوجه جنوب لبنان کنن، با سخنرانی هاشون، با اعتراضاتشون، با مصاحبه هاشون، با گفتگوهای مطبوعاتی و رادیو تلویزیونیشون، و بعد از بارها و بارها تذکر دادن و روشن کردن وظایف دولت، از اون طرف هم با بی‌اعتنایی دولت لبنان، امام موسی صدر دستور تجمع اعتراض‌آمیز فراگیر رو تو لبنان صادر کردن.
فکر کنم همون تجمع سال گذشته رو منظورتونه، درسته؟
بله احمد جان، امام موسی صدر تو فراخوان اون تجمع به دولت اعلام کردن که من آخرین کسی هستم که ممکنه عصبانی بشه و امروز عصبانی شد. بعدم از آحاد مردم لبنان خواستن در حمایت از جنوب لبنان تجمع کنن، مردمم تجمع کردن، یه تجمع اعتراض‌آمیز بی سابقه. آره، چیزی حدود 75,000 نفر از مردم لبنان تو شهر بلبک جمع شدن و با هم هم قسم شدن. منم اون روز اونجا بودم.
سوگند به خدای عظیم که در این راه از پای ننشینم تا آنجا که هرچه خواهد بر من تکلیف کنم، تا آنجا که از من جان و زندگیم را طلب کنم. سوگند به خدای با عظمت که در این راه از پای ننشینیم، پایدار باشیم، دفاع کنیم و پای بفشوریم و تلاش کنیم و مبارزه کنیم تا آن زمان که در لبنان یک مظلوم نباشد، چه شیعه باشد و چه غیر شیعه، یک وجب خاک باشد که بی حاصل رها شده باشد، و تا آن زمان بر این سوگند خواهیم بود و بر این سوگند خداوند با عظمت را شاهد می گیرد. از شما هم میخواهم که به خداوند با عظمت سوگند یاد کنید که شما همین راه را پی خواهید گرفت، بیان که کوتاه بیایید، همان گونه که من با خداوند با عظمت سوگند میخورم که کوتاه نیایم، نه در برابر ریاست، نه در برابر هزار ریاست. همه اینها زیر پای شما.
شاید بشه گفت اون تجمع شروع جنبش محرومان. اون روز بعد از اینکه امام موسی صدر متن سوگندنامه رو قرائت کردند، در تایید سوگندی که یاد کرده بودند، تیرهای زیادی بود که به سمت آسمان شلیک شد و جمعیت یک صدا می گفتن روح و خونمون رو فدای تو می کنیم ای امام. امام موسی صدرم به مردم گفتن ما برای جنوب تلاش می کنیم که تکه ای از لبنانه، و از مردم خواستن شعارشون رو اینطور تغییر بدن که روح و خونمون رو فدای تو می کنیم ای جنوب.
من یادم تو سورم چنین جمعیتی جمع شده بودن آقای چمران.
بله یوسف جان، مدتی بعد از اجتماع بلبک مردم تو سور جمع شدن و با هم هم قسم شدن که اجازه ندن هیچ محرومی در لبنان وجود داشته باشد. من شاهد بودم که ارتش راه‌های فرعی منتهی به سور رو بست. از شب قبلم میخای سگوشی رو تو جاده اصلی ریخته بودن که چرخای ماشینا رو پنچر میکرد. میخواستم با این کار مانع ورود خودروها به سور بشن. اما من که متوجه این موضوع شده بودم با یه تعدادی از جوانای قریبونیه رفتیم و تا صبح اون جاده ها رو پاکسازی کردیم و خدا رو شکر مراسم هم قسم شدن تو سور هم ختم به خیر شد.
من و یوسف از نتیجه اون ماجرا خیلی خوشحال بودیم آقای دکتر، چون منجر به یه وحدت ملی شده بود. تا قبل از اون سابقه نداشت مردم لبنان تا این اندازه با هم متحد بشن.
اونجا چه خبره آقای دکتر؟ مثل اینکه چند تا از مقامات کشوری میخوان اون صدر رو ببینن.
من نگران آقای صدر هستم. بهتره بریم ببینیم اونجا چه خبره. بچه‌ها عجله کنید. اینجا چه خبر شده؟
چند تا از مسئولین کشوری به دیدن امام موسی صدر اومدن. میخوان امامو وادار کنن تا اعتصابشو بشکنن.
خواهران و برادران، امام موسی صدر اعلام کردند من هنوز هم روی خواسته های خودم اصرار دارم و اگر این خواسته ها به تحقق نرسد محال است دست از اعتصاب قضا بردارم. یک، ختم خونریزی و قبول آتش بس از طرف همه نیروها. دو، قبول کابینه کوچک بدون احزاب چپ و راست. سه، ایجاد یک کمیته تحقیق برای بررسی جنایات مجرمین و کیفر آنها. چهار، ایجاد یک کمیته تحقیق برای بررسی خسارات وارده به مردم. پنج، ایجاد یک کمیته تحقیق برای بررسی درخواست های محرومی.
میشنوین آقای کمران؟ بعد از چهار روز سید موسی هنوز از موضعشون عقب نشینی نکردن و همون خواسته ها رو از دولت و طرفین جنگ میخوان.
منظورشون دقیقا کدوم جنگ آقای کمران؟ جنگ داخلی یا جنگ با اسرائیل؟
یوسف جان، این بار فالانجا و تندروهای لبنانی بهونه برای ایجاد جنگ پیدا کردن. احمد جان
چه بهونه؟ توضیح بدین آقای چمران، برای ما توضیح بدین حقیقت ماجرا چی بود.
این که فلانجا تو منطقه شرقی یه ایستگاه بازرسی رو انداختن و برای فلسطینی‌ها مشکل ایجاد کردن. از اونجا جرقه‌های جنگ زده شد. بعدم که حادثه اتوبوس فلسطینی‌ها پیش اومد، همون اتوبوسی که از منطقه مسیحی‌ها رد شد و فلانجا همه‌شون رو به رگبار بستن، اون حادثه شروع یه جنگ تمام عیار رو در لبنان رقم زد.
آره، من این ماجرا رو شنیده بودم.
این ماجرا خیلی در هم تنیده است آقای چمران.
همینطور احمد جان، مشکلات سیاسی و نظامی لبنان رو در معرض خطر جدی قرار داده.
بله.
از یه طرف احزاب چپ و از طرف دیگه کتائبی ها هیچ حرکتی رو بی جواب نمیذارن. اما مهم اینه که کتائبی ها بی رحمانه مناطق مسلمانان و مخصوصا شیعیان رو گلوله باران میکنن. من شنیدم از روزی که جنگ داخلی تو لبنان شروع شده بیش از 3000 نفر رو در لبنان کشتن.
جنگ های داخلی یه فاجعه بزرگ برای لبنان دکتر.
همینطوره یوسف جان، و اونشون هم اینه که شریک های فلسطینی وارد لبنان شدن و این خطر احساس میشه که اونا بر لبنان مسلط میشن.
ولی همه میدونیم که عملا چنین اتفاق نمیافته.
درسته، این فقط یک بهانه بود تا آتیش جنگ شعله ور بشه. از طرفی هم کمونیستا خونخواه شیعیان شدن و تا تونستن توی بلبک مسیحی کشتن.
سید موسی میون چیکار کردن؟
امام موسی صدر خیلی سعی کردن این قائله رو خاموش کنن. ایشون بارها و بارها با پادرمیومی باعث شدن آتش بس بین دو جناح اتفاق بیفته. شاید بیش از 60 بار آتش بس اتفاق افتاد، اما هر بار با یه بهونه کم اهمیتی آتش جنگ دوباره شعله کشید. حتی کار به جایی کشید که به امام موسی صدر گفتن تو غیرت دینی نداری.
لا.
گفتن اگه پسر خودت هم کشته میشد باز همین موضع رو میگرفتی؟ امام هم گفتن اگه پسر منو هم بکشن، اگه عرضه داشته باشم میرم انتقامشو از قاتلش میگیرم، نه از اون مسیحی بیگناه در بعلبک.
من فکر میکردم با این همه درگیری جنبش عملم وارد جنگ بشه آقای چند.
کافی بود این اتفاق بیفته احمد، اون وقت همه چیز بیشتر از الان از کنترل خارج میشد. از طرفی جنبش عمل برای این شکل گرفت که در کنار لبنانی ها باشه و جلوی تجاوز اسرائیل رو بگیره، نه اینکه مقابل مردم لبنان بیسته. هممون میدونیم که خواسته اسرائیل اینه که تو لبنان جنگ فرقه ای را بیفته، اما خواسته امام موسی صدر اینه که جنگ تموم بشه، چون پایان جنگ تیر خلاص به سمت اسرائیل.
پس این اعتصاب یه نوع اعتراضه، درسته؟
بله احمد جان، بله. در نهایت امام موسی صدر وقتی دیدن این حجمه علیه مسلمانان به راه افتاده و تبلیغات ضد اسلام رواج پیدا کرده و نمیتونن به هیچ شکلی آتش جنگ رو خاموش کنن، اعلام کردن که اعتصاب قضا میکنن.
بی‌انصافی آقای چمران.
بله، از جان شما یه بزنن.
بیانیه‌ای که صادر کردن فرمودن من با اعتصاب قضای خودم میخوام ثابت کنم که در لبنان سلاح دیگری غیر از سلاح تخریب و خونریزی وجود داره. متاسفانه در لبنان سیاست دیگه وسیله نیست، تبدیل شده به هدف. افراد، جماعت‌ها، احزاب و شخصیت‌ها به این وسیله زندگی خودشونو میگذرونن. برادرا، خواهرا، من به جز جان خودم چیزی ندارم و همونو به میدون آوردم تا برای وطن و زندگی هموطنان و مصلحت بالای وطن قربانی کنم. من معتقدم که شرط اصلی موفقیت تحصن اینه که ادامه پیدا بکنه و تمام هموطنان در همه پرده‌ها و مناطق از اون حمایت کنند و این اقدام مسالمت‌آمیز و غیر مسلحانه باقی بمونه، چون اقدامات مسلحانه قدرت نمایی های سیاسی و همه مظاهر خشونت کشور رو در بر گرفته، درد و رنج مردم رو بیشتر کرده، به پیچیدگی بحران اضافه کرده. در این اوضاع انسان با همه دارایی و تواناییش، با روح و جسمش، با حیات شخصی و روابط انسانیش، با همه توانایی ها و روابطی که خداوند بهش عطا کرده تنها مونده و باید با همه سرمایه که خودش بیاد تو میدون.
اوضاع هر لحظه داره پیچیده تر میشه.
اوضاع رو که داره میبینی احمد جان، میبینی چه جمعیتی به اینجا آمدن و در حمایت از امام موسی صدر تحصن کردن. گروه های زیادی از مردم هم به مسجد اومدن و توی اعتصاب قضا شرکت کردن. هزاران نفر هم از بعلبک و جنوب لبنان به بیروت اومدن. دولت حتی بنزین رو از بنزین فروشی ها قطع کرده تا کسی نتونه به بیروت بیاد و مدام اعلام میکرد که تو خیابون ها تیراندازی شده، اما همه به بیروت اومدن. حتی تعداد زیادی از رهبران مسیحی هم به اینجا اومدن و پشتیبانیشون رو از امام موسی صدر اعلام کردن.
این خیلی خوبه.
خوب بودنش بیشتر به این دلیله که خیلی ها متوجه شدن امام موسی صدر قصد و هدفشون ایجاد صلح بین مسلمانان و غیر مسلمان. هدفشون ایجاد وحدت و همبستگی در لبنانه. روز دوم اعتصاب هم بعضی از روحانیون مسیحی تو کلیسا اعتصاب قضا کردن و تعداد زیادی از مسلمان‌ها به اونها ملحق شد.
تو این چهار روز مسئولان کشور هم به دیدن امام موسی صدر اومدن.
سیاستمدارا و روحانیان زیادی از همه گروه‌ها به مسجد اومدن و اعلام پشتیبانی کردن. مفتی حسن خالد رهبر دینی سنی ها، تعدادی از رهبران مسیحی و تعدادی از مسئولان مقاومت هم به اینجا اومدن و با امام اعلام همبستگی کردن. اما میبینی که کتائب همچنان به تیراندازی و خمپاره اندازی هاشون ادامه میدن تا مردم رو پراکنده کنن و امام رو تسلیم کنن.
نمیشه، امام موسی صد تسلیم نمیشن چون تسلیم ناپذیرن.
اگه نخست وزیر رشید کرامی به اینجا بیاد معنیش اینه که شرایط امام موسی صد رو پذیرفتن، و اگه نیان باید منتظر بمونیم ببینیم چه اتفاقی میفته، چون امام موسی صد امروز روز چهارم احتسابشون تهدید کردن در صورتی که تا یک هفته 1975 رشید کرامی اعضای کابینه خودش رو معرفی و پایبندی خودش رو به اجرای خواسته های محرومان اعلام نکنه دامنه تعصب گسترده تر.
شما چی فکر میکنی آقای چمران، رشید کرامی میان اینجا؟
احتمالش زیاده یوسف جان. با این حال من بیشتر از هر چیز نگران وضع جسمی امام موسی صدر هستم.
مثل این که اونجا خبرهایی آقای کمران.
رشید کرامی به اینجا اومده، این یعنی پذیرفتن شرایط امام موسی صدر.
شنیدین آقای کمران، شنیدین؟
آره آره، اون ماشین نخست وزیره رشید کرامی بالاخره اومد، پس دولت شرایط امام موسی صدر رو پذیرفت.
اینم از سیر خلاص امام موسی صدر.
امام موسی صدر پس از آتش بس بلا فاصله اعتصاب قضا را پایان دادند و سریعاً به بعلبک رفتند و پس از 4 روز کار مستمر و پیگیر بعلبک را آرام کردند. ایشان در آنجا جمله معروفی را بیان کردند و گفتند: اگر در بیروت پسر مرا بکشند، اجازه نخواهم داد که در بعلبک یک مسیحی بیگناه کشته شود. این دو مسئله هیچ ارتباطی با هم ندارند. و این گونه بود که امام موسی صدر نزد همه مرد صلح و آرامش نامیده شد.
و حالا با هم درس مثنوی رو میشنویم.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و غزل شماره 203 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو سرآغاز جلسه 278 درس مثنوی می سازم. این بار من یک بارگی در عاشقی پیچیده ام، این بار من یک بارگی از عافیت ببریده ام.